با سپاس از کارشناس محترم برنامه اقتصاد و فرهنگ. دوستان خوبم، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد و فرهنگ رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. با آرزوی ساعتی خوش شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
پانزده و سی دقیقه است و شما همچنان به رادیو اقتصاد گوش میکنید. سامانه پیام کوتاهمون 30,36,37 و تلفن 24 ساعته ما 27,86,20,98. منتظر نظرها، انتقادها و پیامهای خوبتون هستیم. و حال یک برنامه تولیدی دیگر با عنوان رادیو انتخاب به مدت 25 دقیقه تقدیم به شما.
صدای ما را از ایران می شنوید.
به نام خدا. برنامه دیگه از مجموعه رادیو انتخاب را آغاز می کنیم. در این برنامه تلاش داریم درباره نقش مجلس شورای اسلامی در حوزه ها و بخش های گوناگون به گفتگو بنشینیم و درباره تأثیرات اون صحبت کنیم. همونطور که میدونید اسفند ماه زمان برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامیه. انتخاباتی که نه تنها سرنوشت نمایندگان ورودی به مجلس رو تعیین میکنه، به شکلی مستقیم و غیر مستقیم میتونه حداقل سرنوشت 4 ساله کشور رو رقم بزنه. مجلسی که در رأس همه اموره، در تمام تصمیم گیری های خرد و کلان نقش مستقیمی داره. لطفاً ما رو تا پایان همراهی کنید.
بر اساس ماده 28 قانون انتخابات مجلس، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مصوب و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدارک تحصیلی دارای ارزش استخدامی با تایید سازمان امور استخدامی از شرایط اختصاصی کاندیداتوری در انتخابات مجلس است. همچنین داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در بخش خصوصی و دولتی و عمومی هم از دیگر شرایط اختصاصی برای کاندیداتوری می باشد که در قانون به صراحت بیان شده.
داشتن سرپناه همواره از مهمترین دغدغه های انسان ها در زمان های مختلف بوده. امروزه کمتر کسی از شهروندانی که با چالشی به نام مسکن روبرو نشده باشه. بخش مسکن رو میشه یکی از مهمترین بخش های توسعه در هر جامعه دونست. در اهمیت بخش مسکن میشه به همین نکته اشاره کرد که مسکن بخش قابل توجهی از ثروت ملی و درآمد ملی رو به خودش اختصاص میده و این بخش اثرات زیادی بر یک جامعه و افراد اون داره. تو این برنامه میخواییم به نقش و تاثیرگذاری های یک مجلس پویا و کارآمد بر این حوزه بپردازیم.
مسکن هم مانند غذا، پوشاک و امنیت از نیازهای اولیه یک زندگی عادی است. در شهرهای بزرگ که تراکم جمعیتی بیشتری وجود دارد، مسکن و تهیه مسکن یکی از مهمترین نیازهای انسانی است و همواره تبدیل به دغدغه بسیاری از افراد شده است. به ویژه اینکه بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها برای تأمین مسکن صرف می‌شود. رفع نیاز مسکن و مدیریت آن از چنان اهمیت بالایی برخوردار است که در برخی کشورها یک نهاد یا سازمان و یا وزارتخانه عهده‌دار مدیریت این بخش شده است. اگر به سادگی نگاه کنیم، شاید این نیازها با ساخت و سازهای بالا به راحتی قابل حل خواهد بود، اما شاید قضیه به این سادگی نباشد. در این میان بسیاری از مسائل ریز و درشت وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری بر پیکره یک جامعه وارد کند. بحث فرهنگ، بحث دیگر حوزه‌های رفاهی، مهاجرت، مشکل اشتغال تا ترافیک انسانی، محیط زیست و آلودگی هوا. اینجاست که تصمیم گیری در این حوزه سخت‌تر و پیچیده می شود و تعیین اولویت ها تبدیل به یکی از پیچیده ترین تصمیم گیری ها می گردد.
با توجه به اینکه مسکن همواره از اقتصاد خانواده ها و اقتصاد ملی سهم بزرگتری رو به خودش اختصاص میده، این بخش همیشه زیر ذره‌بین مسئولان و کارشناسان این حوزه بوده. در اینجا گفتگویی داریم با آقای محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران. جناب آقای سالاری، به نظر شما نقش و تأثیرگذاری مجلس در حوزه مسکن رو چه مواردی میدونید و مجلس آینده باید چه اولویت‌هایی رو پیش رو داشته باشه؟
با سلام، به نظر بنده موضوع مسکن و شهرسازی و ساماندهی وضعیت موجود یکی از مهمترین اولویت‌های حاکمیت و البته که مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری و سیاستگذاری و تصویب برنامه‌های 5 ساله و برنامه‌های بودجه‌های سالانه دولت و وزارتخانه‌های مربوطه هستش. اولین گامی که مجلس 11 میتونه داشته باشه این که بین نهادهای متولی حوزه مسکن و شهرسازی و البته نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها یک در اصل هماهنگی یک پارچه‌ای را ایجاد کنه که ما شاهد تصمیم گیری های متناقض و مقابل هم در این حوزه نباشیم.
جناب آقای سالاری، بحث مسکن همواره دغدغه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بوده و هست. مجلس شورای اسلامی در حمایت از این اقشار چه کاری میتونه انجام بده؟
مجلس آینده میتونه با تقویت نظام بانکی هم در اصل میزان تسهیلاتی که بانک های ما می توانند به مردم بپردازند برای خرید خانه و هم ارائه تسهیلات، قطعا مجلس شورای اسلامی می بایستی الزام کنه وزارت راه و شهرسازی و دولت را که لایحه‌ای در این خصوص ارائه بده و نسبت به سیاست گذاری های مبتنی بر برحال مالیات گذاری بر خانه های خالی اقدام بکنه. این میزان در اصل 10% مجموعه واحدهای مسکونی هستش که ما در کشور داریم، ولی اونجاهایی که ما شاهد ایجاد مسکن در مکانهای مناسب و با زیرساختها و خدمات پشتیبان مناسب بودیم شاهد اتفاقات مثبتی بودیم.
درست.
و لذا ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی استراتژی جدیتری را در خصوص هم توجه به مأموریت‌های شهرسازی و معماری و هم در اصل کمک به عنوان بسته‌های تشویقی مؤثرتر داشته باشد.
از شما ممنونیم جناب آقای سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران. باز هم درباره مسکن و نقش مجلس آینده در این حوزه در ادامه برنامه به گفتگو خواهیم نشست. حوزه‌ای که زندگی بسیاری از ما ایرانی‌ها رو متأثر از فراز و نشیب‌های خودش کرده. لطفاً ما رو همراهی کنید.
در ماده 28 قانون انتخابات مجلس، حداقل سن برای کاندیداتوری انتخابات مجلس 30 سال و حداکثر 75 سال ذکر شده است. در قانون انتخابات مجلس به این مسئله هم اشاره شده که هیئت‌های اجرایی موظفند این شرایط را برای هر کاندیدا استعلام کنند و در صورتی که مدارک ارائه شده نامعتبر باشد، ثبت نام آن شخص بی اثر و لم یکن تلقی می شود. موضوع قابل توجه دیگر در قانون انتخابات مجلس اشاره به این مسئله می باشد که هر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً در یک حوزه انتخابیه فرعی ثبت نام کند. در صورت ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه، داوطلب از حضور در آن دوره انتخابات مجلس به عنوان کاندیدا محروم خواهد شد. از سوی دیگر در تبصره‌ای در قانون 28 انتخابات مجلس بر این مسئله تاکید شده که هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام باشند.
نظام اسلامی و انقلاب اسلامی بعد از گذراندن 40 سال پرنشیب و فراز با اقتدار گام دوم خودش را آغاز کرد. مجلس آینده که مجلس 11 هست اهمیتش اینه که اولین مجلس شورای اسلامی در گام دوم انقلابه. انتظاری که از این مجلس میره اینه که مجلسی در تراز انقلاب اسلامی باشه و بتونه متخصص و متعهد، پر انرژی تر، چابکتر، تأثیرگذارتر از مجلس قبلی فعالیت کنه و در رفع مشکلات و چالش های مختلف از جسارت و تدبر لازم برخوردار باشه. انتخاب درست و هوشمندانه تک تک ما میتونه ما رو به داشتن مجلسی با این ویژگی ها امیدوارتر کنه.
خرداد 1359 پس از حدود 6 ماه فعالیت انتخاباتی اولین مجلس شورای اسلامی شروع به کار کرد و نمایندگان آماده شدند وظیفه قانونگذاری را که تا پیش از این در اختیار شورای انقلاب بود بر عهده بگیرند. اولین حرکت انقلابی مجلس اول شورای اسلامی مسئله تایید یا رد اعتبارنامه‌ها بود که برخی افراد وابسته رأی نیاوردند. 20 خرداد 1359 بیش از 180 اعتبارنامه به تصویب رسید و به این ترتیب جلسات مجلس رسمیت یافت. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شد. علی اکبر پرورش و سید محمد خوینی ها هم نایب رئیس اول و دوم شدند. مرداد ماه 1359 اولین چالش مجلس با بنی صدر آغاز شد. آن هم سر انتخاب نخست وزیر. بنی صدر فشار می آورد تا فرد دلخواه خود را انتخاب کند، اما مجلس مقاومت می کرد و در نهایت
آراء موافق 153 رأی، آراء مخالف 24 رأی، آراء ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
جنگ در شهریور 1359 اوضاع مجلس را هم تحت تأثیر قرار داد و اولین مصوبات مجلس به آن سمت رفت. سقوط و آزادسازی خرمشهر، همچنین عملیات‌های بزرگی مانند سامن الائمه، رمضان، بیت المقدس و خیبر در دوران مجلس اول رخ داد. این مجلس 32 شهید هم داشت از جنگ و ترور منافقین و انفجار حزب جمهوری. آبان 1359 ماجرای تسخیر لانه جاسوسی و گروگان‌های آمریکایی به نقطه حساسی رسیده بود. مجلس مسئول حل مسئله شد. نمایندگان به دولت اجازه دادند مذاکرات با آمریکا با میانجیگری الجزایر آغاز شود. همزمان ریگان در آمریکا کارتر را شکست سختی داد و 40مین رئیس جمهور آمریکا شد. اسفند 1359 سال تمام نشده که سخنرانی بنی صدر در دانشگاه تهران نیات تفرقه افکنانه و فراقانونی او را علنی می کند.
شمایی که از چماغدارها نیستید اطراف اونها را تخلیه کنید تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسند.
بالاخره مجلس وارد شده و طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر مطرح می شود.
ریاست جمهوری بنی صدر برای اسلام و انقلاب اسلامی ما یک فاجعه است، چرا که به ولایت فقیه سر سوزنی اعتقاد ندارد و همین امر باعث می گردد که نهایتاً در مقابل امام ایستاده و مشکلات عظیمی را ایجاد نماید.
31 خرداد مجلس تصمیمی تاریخی می گیرد.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
این مجلس در مجموع به نخست وزیران و وزرای سه رئیس جمهور رأی اعتماد می‌دهد. اولین مجلس شورای اسلامی از پرکارترین دوره‌های مجلس بود که سرانجام با 625 جلسه علنی و 370 مصوبه در خرداد 1363 کار مجلس را به پایان رساند.
بخش مسکن ما همواره از دوگانگی‌های متعددی رنج می‌بره. با وجود انبوهی از واحدهای مسکونی خالی، تعداد قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی از نبود مسکن مناسب رنج می‌برند و همین موضوع توجه کردن به بخش مسکن و زمین رو بیش از گذشته ضروری کرده. در اینجا با فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی، گفتگو می‌کنیم. جناب آقای بیضایی، از نظر شما مجلس آینده در حوزه مسکن باید روی چه مسائل و اولویت‌هایی متمرکز بشه؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم. عرضم به حضور شما که اولویت‌هایی که در حوزه بخش مسکن هست توی چندین حوزه دسته‌بندی میشه. یه بخشی از حوزه مسکن بحث قانون‌گذاری و تعیین اولویت‌هایی که توی این بخش وجود داره و بحث شفافیت اطلاعات در حوزه مسکن هست که مجلس باید به این دو مقوله توجه ویژه داشته باشه. تو بحث سوداگری مسکن بخشی از قوانین در حوزه بحث مالیاتی در گذشته در مجلس مورد تصویب قرار گرفته و سیاست دولت هم مبنی بر این که بیاد از این ابزار مالیاتی استفاده بکنه و سوداگری حوزه مسکن رو کنترل بکنه نبود. به خاطر همین این یک سیاست یا یک قانون مفعول مونده است در کشور. یکی از اولویت‌های حیاتی چه در اگر حتی در حوزه اقتصاد کلان کشور هم نگاه بکنیم همین تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است.
بله.
که جلوگیری میکنه از فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی در حوزه مسکن. در کنار مالیات بر عایدی سرمایه بحث شفافیت در حوزه مسکن هم اهمیت داره. البته قانون شفافیت در حوزه زمین و املاک قبلا مورد تصویب قرار داده شده. ما هم در مجلس گذشته قانون کاداستر رو داشتیم که قانون جامع کاداستر مورد تصویب واقع شد. این از یک طرف میتونه به شفافیت در حوزه زمین و مسکن کمک بکنه، هم سامانه ملی املاک و اسکان کشور مورد تصویب قرار گرفته شده.
بسته. جناب آقای بیضایی، مجلس شورای اسلامی چگونه میتونه در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در حوزه مسکن به شکل فعالانه نقش ایفا بکنه؟
برای بحث ایجاد تعادل تو بحث عرضه و تقاضا ما باید هم سیاست‌های طرف عرضه رو داشته باشیم، هم سیاست‌های طرف تقاضا رو. سیاست‌های حوزه تقاضا توضیح داده شد. بزرگترین مشکلی که وجود داره حجم تقاضای سرمایه و سوداگرانه تو بازار مسکن است. این باعث شده که تقریبا نسبت تقاضای سرمایه تو بازار مسکن به تقاضای مصرفی در بازار مسکن رقمی نزدیک به 70-30 باشه، یعنی برعکس اون چیزی که تصور میشه و اصلا سیاست گذاری باید بشه و اون چیزی که باید در کشور اتفاق بیفته، یعنی دست بالاتر رو تقاضای مصرفی داشته باشه، یعنی کسی در بازار مسکن حضور داشته باشه و توانایی این رو داشته باشه در بازار مسکن حضور داشته باشه که نیازمند واحد مسکونی هست. الان از سال 90 به بعدم که تقریبا به رقم 70% رسیده، یعنی 70% متقاضیانی که متقاضی مسکن هستن در بازار مسکن کسانی است که اصلا صاحب خونه هستن، یعنی متقاضی مسکن های دوم و بیشترشون هستن، نه کسانی که اصلا واحد مسکونی ندارند. این سیاست ها باید به گونه ای اتفاق بیفته که یک، ضمن حمایت از تقاضای مصرفی و اولویت دادن به تقاضای مصرفی و ایجاد تسهیلات و امکاناتی که کمک میکنه به تقاضای مصرفی برای اینکه بیاد واحد مسکونیش رو مالک بشه، باید تمهیداتی که هم اندیشیده بشه که تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن رو هم کنترل بکنه. ما با راه اندازی لوکوموتیو مسکن و مطالبه ما از حد از دولت میتونیم رشد اقتصادی رو برای کشور و ایجاد اشتغال برای کشور به وجود بیاریم و مسیر کشور رو به سمت توسعه پیش ببریم.
آقای بیضایی، مهمترین چالش های این حوزه رو چه مواردی میدونید؟ اگه در مجلس حضور داشتید چه قوانینی رو تو این حوزه تصویب میکردید و چه فعالیت هایی رو انجام میدادید؟
مهمترین قوانین یا رویکردهایی که مجلس میتونه داشته باشه تامین مسکن برای گروه هدف، مسکن روستایی، مسکن کارگران، مسکن کارمندان، زوجهای جوان و حتی بازنشسته هاست. بحث حوزه سوداگری مسکن باید مورد توجه قرار بگیره. بحث شفافیت حوزه مسکن وجود داره. بعضی از اینها مثلا سوداگری حوزه مسکن نیازمند تصویب قوانین یا اصلاح قوانین هست، ولی بعضی از حوزه ها مثلا تأمین زمین و یا تامین مسکن گروه‌های هدف قوانینش تصویب شده و نیازمند استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای به راه انداختن نهادهای متولی اون هست. اکثر کارهایی که باید در مجلس انجام بشه در حوزه مسکن در حوزه نظارتی است، یعنی ما باید ابزار نظارتی مجلس رو به خصوص در حوزه‌های اقتصادی فعال بکنیم که تولید و عرضه مسکن رو بتونیم به جریان بندازیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای بیضایی. امیدوارم نمایندگان مجلس پیشرو یعنی مجلس 11 بتونن نقش مؤثر و سازنده خودشون رو در این حوزه که یکی از پرچالش ترین حوزه های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی است به خوبی ایفا بکنن. این مهم امکان پذیر نیست غیر از انتخاب نمایندگانی که در حوزه های تخصصی خودشون صاحب نظر، متخصص، متعهد و دلسوز باشن. مجلس شورای اسلامی با تنوع حضور نمایندگانی از جای جای نقاط کشور عزیزمون ایران نهادی از همراهی، اتحاد و همدلی یک ملت. با انتخابات هم عرصه‌ای برای نمایش وحدت ملی ما ایرانی هاست. با وجود شرکت سلایق گوناگون در انتخابات مجلس جهت نمایندگی، اما مجلس با این تنوع سلایق و دیدگاه‌ها بهترین مکان برای تضارب نظرها و دیدگاه هاست.
تو یادگارهای باقی مونده از پدر یادگاری هست که برام عزیزترین، مخصوصا صفحه آخرش که با دیدنش طوفانی از خاطرات دور و نزدیک به ذهنم میباره. صف قطاری از اثر مهرهای انتخابات. وقتی به این جای مهرها نگاه میکنم انگار دارم انتخاباتهای متعدد رو مرور میکنم، انگار دارم تاریخ انتخابات رو میخونم. تا زمانی که همراه پدر برای رأی دادن میرم گوش به دوش هم، تو الان که دست در دست پسرم پای صندوق‌های رأی بودی، هر مهری روایت خاطره‌ایه، مثل داستانیه، مثل شعریه که تو ذهنم جاری میشه. اما زیباترین و ماندگارترین این شعرها مهر شهادتیه که روی شناسنامه پدر جلوه نمایی میکنه.
خب به روزهای انتخابات نزدیک و نزدیکتر میشیم و باید دست به انتخاب نمایندگان مجلس بزنیم که به بیان امام رحمت الله علیه اساره فضائل و اندیشه های ملت. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
Thank you. دار از ایران ما، پاینده با خاک ایران ما.
سومین جشنواره کشوری پیشگیری از سوانح و حوادث با موضوع مدیریت سرعت. مهلت ارسال آثار تا 30 بهمن 1398 تمدید شد.
کمپین 60C
تمدید شد.
متشکریم از توجه همه شما مردم خوب و نازنینمون در شبکه تخصصی و 24 ساعته رسانه ملی امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-3637 و تلفن 24 ساعتمون همونطور که خدمتون عرض کردیم و باز هم تکرار میکنیم 27-86-2098. پیام های شما دوستان به ما رسید به شماره 0936-1961-0912-5165-0930-0730-0990-9384. در هر جایی که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. زندگیتون پا بر جا باشه. هممون میدونیم که زندگی زنجیره ای از آغاز هاست تا بتونیم به رؤیاهای خودمون رنگ واقعیت ببخشیم.
روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. یه صبح روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا